صدای رادیو فردا است. درود بنده رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا در روز پنجشنبه 27 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، 18 ماه اوت از سال 2011 میلادی. مجله شبانگاهی امشب که ثانیه‌هایی است پخشش آغاز شده تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت. قبل از اینکه بهتون بگم محتوای گزارش‌های مجله امشب چیاست، سری می‌زنیم به دنیای خبرها با فرین عاصمی.
با سلام مجدد. در حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی نوار غزه، رهبر یکی از گروه‌های شبه نظامی فلسطینی و 4 از اعضای این گروه کشته شدند. کمیته مقاومت مردمی گروهی است که مستقل از حماس عمل می‌کند. این حمله ساعتی پس از آن صورت گرفت که مردان مسلح فلسطینی وارد خاک اسرائیل شدند و با سلاح‌های سنگین به سوی افرادی که در اتوبوس‌ها و خودروهای در حال عبور بودند آتش گشودند. در این حمله که ساعت‌ها ادامه داشت، دست کم 7 شهروند اسرائیل کشته شدند. در درگیری بین نیروهای ارتش اسرائیل و مردان مسلح فلسطینی دست کم 7 از مهاجمان کشته شدند. اسرائیل میگوید این مهاجمان از غزه به مصر رفته و از آنجا وارد خاک اسرائیل شده بودند، اتهامی که گروه حماس آن را رد کرده است. آمریکا از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، سرکوب خشونت‌آمیز معترضین در سوریه را شدیداً محکوم کرده و گفته است آینده سوریه باید از طرف مردم آن کشور تعیین شود و بشار اسد در مقابل مردم ایستاده است. در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است که حکومت بشار اسد از طرف کشورهای مختلف جهان محکوم شده و تنها می‌تواند با تکیه بر حمایت ایران به سرکوب خشن و غیرعادلانه خود ادامه دهد. در همین حال رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان هم با صدور بیانیه مشترکی خواهان کناره‌گیری بشار اسد از مقام ریاست جمهوری سوریه شدند. در این بیانیه آمده است بشار اسد باید این واقعیت را بپذیرد که رژیم او از طرف مردم سوریه کاملا رد شده و او باید به خاطر منافع سوریه و اتحاد و یکپارچگی مردم از قدرت کناره‌گیری کند. در این بیانیه همچنین بر تشدید تحریم‌ها علیه سوریه تاکید شده است. و سوئیس هم به جمع کشورهای پیوسته که در اعتراض به سرکوبی معترضان در سوریه سفیر خود را از دمشق فراخواند. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه‌ای رفتار حکومت بشار اسد را غیر قابل قبول خوانده و اعلام کرده که به همین دلیل سفیر خود را برای مشاوره به برن فراخوانده است. بر اثر انفجار 2 بمب کنار جاده‌ای در ولایت هرات افغانستان، دست کم 24 غیر نظامی کشته و 11 مجروح شدند. به گفته مقام‌های محلی در این حادثه عده‌ای از زنان و کودکان افغان کشته شدند. این 2 بمب هنگام عبور خودروهای حامل غیر نظامیان افغان منفجر شدند. در حادثه دیگری در ولایت پکتیا، انفجار 1 خودروی بمب‌گذاری شده به کشته شدن 2 مأمور امنیتی افغان منجر شد. در پی بروز درگیری در کراچی، مرکز اقتصادی پاکستان، دست کم 33 کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری چهارشنبه شب بین گروه‌های قومی و دسته‌های تبهکار رخ داد. در میان کشته شدگان نام یک نماینده پیشین پارلمان پاکستان از حزب مردم حاکم مردم هم به چشم می‌خورد. به گزارش وبسایت‌های خبری و به نقل از مدیر انتشارات پیدایش، نسخه کتاب بیژن و منیژه برای کودکان غیرقابل چاپ اعلام شده است. انتشار این کتاب ویژه کودکان پس از 7 چاپ توقیف شده است. بیژن و منیژه یکی از مشهورترین داستان‌های شاهنامه فردوسی است. بر اساس این گزارش‌ها، مدیر انتشارات پیدایش گفته است از آنجا که وزارت ارشاد دلایل تصمیمات خود را به طور مشخص اعلام نمی‌کند، نشران نمی‌توانند پیش از درخواست مجوز کتاب‌ها را به طوری که برای چاپ مناسب باشد آماده کنند. به گفته او این ابهام باعث شده از 10 کتابی که برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده می شود، 6 یا 7 کتاب دچار ممیزی شده و از انتشار آن جلوگیری شود. کیوان
ممنونم. تا از این خبرها را از فریما هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم بشنویم. آمریکا همراه با بریتانیا، فرانسه، آلمان و اصلا راحتتان کنم کل اتحادیه اروپا، همه اینها از بشار اسد خواستند که از قدرت کنار بکشد. حالا این میان بشار اسد میگوید عملیات نظامی را علیه مخالفانش متوقف کرده. شرح ماجرای امروز سوریه را خواهیم شنید. دور تازه مجادلات لفظی میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه. داستان از چه قرار است میشنویم. آیا حال میر حسین موسوی وخیم است؟
همونجوری که در سایت کلمه آمده، آقای مهندس موسوی داره شرایط عمومی مناسبی هستن، از سلامت برخوردار هستن در شرایط حاضر و روزه هم میگیرن.
از اردشیر امیر ارجمند مشاور میر حسین موسوی خواهیم شد. و اسکاری که داغش بر دل سینمای ایران همچنان مانده. جدایی نادر از سیمین به اسکار می رود یا نه؟ حواشی ماجرا را مرور می کنیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. فشارهای غرب بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اوج گرفته است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا خواستار کناره‌گیری اسد شدند. این در حالی است که رئیس جمهوری سوریه به دبیرکل سازمان ملل گفته است که عملیات نظامی در کشورش را متوقف کرده، گفته‌ای که معترضان آن را بی‌پایه دانسته و رد کردند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب و گزارشی از سوریه امروز.
پنجشنبه روز افزایش فشارهای دیپلماتیک بر نظام حاکم در سوریه، آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواستند از قدرت کنار برود. این درخواست پس از نزدیک به 22 هفته سرکوب تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه اعلام می‌شود. در این سرکوب‌ها بیش از 2000 نفر کشته، صدها نفر زخمی و هزاران نفر دیگر دستگیر شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار از بشار اسد خواست تا از قدرت کناره‌گیری کند. این خواست اوباما در فرمان تحریم‌های جدید آمریکا علیه نظام سوریه مطرح شد. او سرکوب معترضان در سوریه را وحشیانه توصیف کرد. بر پایه تحریم‌های جدید تمام اموال سوریه در آمریکا توقیف می‌شود. همچنین از این پس هیچ طرف آمریکایی حق انعقاد قرارداد تجاری با سوریه ندارد. از سوی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سخنانی تأکید کرد که پاسخ نظام اسد به اعتراض‌ها وعده‌های توخالی بود. این سخنان هیلاری کلینتون به وعده‌های بشار اسد برای پیاده کردن اصلاحات اشاره دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد که سوریه مرحله گذار به دموکراسی را آغاز کرده است. پیشتر مقام‌های آمریکایی از بشار اسد می‌خواستند دست به اصلاحات بزند. از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت شدند. در این بیانیه رئیس جمهور سوریه مسئول کشته شدن صدها نفر در این کشور از آغاز حرکت اعتراضی معرفی شده است. این بیانیه را دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امضا کردند. در این بیانیه تاکید شده که بشار اسد مشروعیت خود را از دست داده است. اتحادیه اروپا نیز خواهان کنارگیری اسد شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای تاکید کرد که به نظر می رسد نظام سوریه قصدی برای تغییر و اصلاحات ندارد. نورالدین حسینی کارشناس مسائل خاورمیانه در بیروت معتقد است که بشار اسد گمان نمی کرد غرب از او درخواست کنارگیری کند. او در این باره به رادیو فردا گفت:
خب در طول این چند ماه که از انتفاضه مردم سوریه علیه حکومت می‌گذره، من فکر می‌کنم که اساس خیلی تحت تاثیر این افسانه قرار داشته. در نهایت آمریکایی‌ها علاقه به سقوط حکومتش در سوریه ندارن و نگرانی اونها از جنبه اسرائیل واشنگتن رو به تحمل اسد و حفظ حکومتش وامی داره.
اما این موضع جدید غرب چه تأثیری بر روند اعتراض‌ها در سوریه خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم که تأثیر مثبتی در واقع افزایش موج اعتراضات ایجاد میکنه، برای اینکه خب این نظری که من خدمت شما عرض کردم، همونطوری که افراد تصور میکرد که ممکنه امریکایی علاقه داشته باشن حکومتش رو حفظ بکنن، ممکن بود بین بخشی از مردم و اپوزیسیون همین تصور وجود داشته باشه. و همینطور موضع‌گیری ملک عبدالله پادشاه عربستان در یک هفته گذشته موجب افزایش اعتراضات در سوریه شد. به همین ترتیب من فکر میکنم که موضع اخیر غرب، اتحادیه اروپا و آمریکا هم یه همچین تأثیری بذاره و باعث افزایش دامنه اعتراضات بشه.
مواضع اخیر غرب در حالی مطرح می شود که پنجشنبه بشار اسد در گفتگوی تلفنی با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از متوقف کردن عملیات نظامی ارتش در سوریه خبر داده است. این را فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد. مقام‌های سوری می‌گویند که در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست هستند، اما معترضان می‌گویند که هدف از این عملیات سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز است. شهرهای حما، دیرزور، لازقیه و ادلب شاهد بیشترین حملات ارتش سوریه بودند. فعالان سوری سخنان بشار اسد را تکذیب می‌کنند و می‌گویند که عملیات ارتش و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف سوریه همچنان ادامه دارد. شهر حمص پنجشنبه شاهد اعتصاب عمومی در اکثر محله‌ها بود. ارتش و نیروهای امنیتی در محله‌های اموریه، باب و سبا و باب امر حضوری چشمگیر دارند. اکثر محله‌های حلب نیز شاهد تظاهرات بود. نیروهای امنیتی با شلیک آتش و گاز اشکاور سعی کردند تظاهرکنندگان را متفرق کنند. محله‌های دمشق و حمیان نیز همچنان شاهد تظاهرات و دستگیری‌های فله‌ای است. این در حالی است که معترضان سوری خود را برای تظاهرات روز جمعه آماده می کنند، جمعه ای که این بار آن را جمعه وعده پیروزی نامیدند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
جمهوری اسلامی ترکیه و جمهوری آذربایجان درگیر جنگی لفظی شدند که پای آن به دستگیری و بازداشت متهمانی به هواداری از ایران در باکو نیز کشیده شده است. یکی از علل واکنش تند باکو گفته‌های منسوب به بلندپایه‌ترین فرمانده نظامی جمهوری اسلامی است که در آن همزمان با تهدید الهام علیف از جمهوری آذربایجان نیز با نام قدیمی آن اران یاد شده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده گزارش رابرت تیت، تحلیلگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در همین زمینه.
نخست سرلشکر پاسدار حسن فیروزآبادی، بلندپایه‌ترین فرمانده نظامی جمهوری اسلامی، با زبانی آری از تشریفات دیپلماتیک به الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان اخطار کرد که اگر به اصول اسلام خیانت کند، سرنوشت بعدی در انتظارش خواهد بود. سپس علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون پرنفوذ امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خبر داد که نفر دوم پکاکا، حزب جدایی خواه کارگران کردستان ترکیه، مراد قرائیلان را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دام انداخته است. پس رابرت تیت می نویسد عجبی نبود که این دو گفته در دو همسایه ترک زبان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه، سر و صدای بسیاری به پا کرد و در نتیجه هم سرلشکر پاسدار فیروزآبادی و هم علاءالدین بروجردی به سرعت کوشیدند تا این گفته ها را تکذیب کنند و آن را محصول سوء تفاهمات رسانه‌ای بخوانند. آقای بروجردی یادآور شد که در واقع او گفته بوده است که چقدر خوب میشد اگر نفر دوم پکاکا، نفر پس از عبدالله اوجالان که در ترکیه پشت میله‌های زندان است، بازداشت میشد. با این حال احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در برابر اعتراضات رسانه‌های کشورش ناگزیر شد که از همتای ایرانیش علی اکبر صالحی رسماً در این باره توضیح بخواهد. همزمان جمهوری آذربایجان نیز در اعتراض به گفته‌های سرلشکر پاسدار فیروزآبادی، سفیر جمهوری اسلامی در باکو را به وزارت خارجه‌اش احضار کرد. این احضار در حالی انجام گرفت که جمهوری آذربایجان دست به بازداشت‌های گسترده نیز زد. از جمله بازداشت سه عضو حزب غیرقانونی اسلامی آذربایجان را که از دیدگاه باکو هزینه‌هایش را تهران می‌پردازد تا در جمهوری آذربایجان بی‌ثباتی پدید آورد. ارسطو نوروجلو، تحلیلگر سیاسی در جمهوری آذربایجان.
سلام، که اسلام پارتی اساسی صدر محسن صمدوف bu bəyanatı verdi, onun özünü həbs elədilər və bir neçə silahdaşını həbs elədilər.
رهبر حزب اسلامی بلافاصله پس از گفته‌هایش در انتقاد از پرزیدنت علیف بازداشت شد، اما آنها که نمی‌توانند فیروزآبادی را بازداشت کنند، در نتیجه کسانی را بازداشت می‌کنند که به گمان آنها با جمهوری اسلامی روابط نزدیک دارند. آنها از این راه پیامشان را به ایران می‌دهند.
اونان انسان‌ها را حبس می‌کنند. بوندان دا ایرانا بیر نو مساج vermiş olurlar güya ki.
وفا گلزاده مشاور پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان و رئیس بنیاد مطالعات سیاسی خزر مستقر در باکو معتقد است که جمهوری اسلامی دیری است که سیاستی پرخاشگرانه در قبال باکو در پیش گرفته است.
After collapse of the Soviet Union, Iran immediately began aggressive policy against Azerbaijan. First,
در پی فروپاشی شوروی، جمهوری اسلامی بیدرنگ سیاستی تهاجمی در قبال جمهوری آذربایجان در پیش گرفت. اول از همه تلاش کرد تا آیین اسلام را به سبک حزب الله به جمهوری آذربایجان صادر کند. بسیاری از ایرانیان به جمهوری آذربایجان آمدند، کلی پول خرج کردند و در تمامی قلمرو جمهوری آذربایجان هسته‌های مخفی از حزب الله به وجود آوردند. جمهوری اسلامی همچنان به این سیاست تهاجمیش در جمهوری آذربایجان ادامه می‌دهد و چنین هسته‌هایی را ایجاد می‌کند و به پشتیبانی از گروه‌های آذری هوادار ایران هم ادامه می‌دهد.
در این گیرودار سران جمهوری اسلامی این فریادهای اعتراض به تهران در آنکارا و باکو را ناشی از تبلیغات به گفته آنها صهیونیستی و نیز تبلیغات آمریکایی می‌دانند.
چکیده گزارش رابرت تیت، تحلیلگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را درباره اختلاف نظر ایران و جمهوری آذربایجان از زبان همکارم علیرضا طاهری با هم شنیدیم.
حالا چور تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله شبانگاهی رو با گزارشی درباره وضعیت سلامت میرحسین موسوی پی میگیریم، چرا که چند سایت اصولگرا مدعی شدند که حال او وخیم است. حالا آیا میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت بیمار است واقعا؟ وحید پوراستاد در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند مشاور آقای موسوی در ابتدا از او درباره صحت و سقم خبر سایت های اصولگرا درباره بیماری میرحسین موسوی پرسیده است. پاسخ آقای امیر ارجمند:
انتشار اخباری از این گونه باعث طرح سوالات متعددی در مورد انگیزه این کار میشه. همونجوری که در سایت کلمه آمده، آیا مهندس موسوی داره شرایط عمومی مناسبی هستند، از سلامت برخوردار هستند در شرایط حاضر و روزه هم میگیرند و هیچ گونه گزارشی در مورد وخیم بودن حال ایشون به ما نرسه.
آقای دکتر، در سایت کلمه اومده بود که آقای میرحسین موسوی چندی قبل برای چکاپ به بیمارستان منتقل شدن توسط نیروهای امنیتی. پس ماجرای این بیماری چی هست که به بیمارستان منتقل شدند؟
اون بخش از خبر که قابل تایید هست این هستش که آقای مهندس موسوی جهت انجام برخی از آزمایش‌های پزشکی بیمارستان منتقل شدن و پس از آزمایش‌ها اعلام شده که شرایط عمومیشون مناسب هست و مشکلی ندارن. آقای مهندس موسوی وقتی که در زندان خانگی دچار شدن از سلامت کامل برخوردار بودن و حتی بیماری‌هایی که افراد عادی همسنیشون داشتن رو نداشتن. لاغری ایشون مسئله بوده که از طرف خانواده مورد تذکر قرار گرفته و موجب نگرانی اونها بوده و همچنان باید توجه داشته باشیم که بحث سلامتی مستلزم مقامات رسمی هست که به این مسئله بپردازند و مسئولیت پذیر باشند. دوباره دیگر میباید که آقای مهندس موسوی تحت نظر پزشک معتمد خود ایشون قرار بگیره و هر گونه آزمایشی که میخواد صورت بگیره از این طریق صورت بگیره. باید که یک بولتن سلامتی برای ایشون منتشر بشه به صورت ادواری و همه مردم بتونن از سلامتیشون مطلع باشن. این چیزی که ما داریم میبینیم تنها از یک نظام اقتدارگرای دیکتاتور برمیاد که با بستن تمام مجاری خبری و تحت فشار دادن همه افرادی که میتونن هر گونه خبری داشته باشن سعی میکنه که خبررسانی رو منحصر به خودش بکنه و بعدا اون خبررسانی هم از مجاری رسمی صورت نمیده، بلکه از طریق کانال‌هایی که وابسته به مراجع امنیتی هستن انجام میده، کانال‌های غیر رسمی دارند. سایت فرض فرمید که سرات یک سایت امنیتی و اجرای غیر رسمی هست.
آقای امیر ارجمند، پس اگر آقای میرحسین موسوی در سلامت هستند، هدف این سایت ها از این گونه انتشار خبرها چیه؟
بسیار مشکوکه و ما نگرانی عمیق داریم از این گونه انتشار اخبار ضد و نقیض در مورد سلامتی آقای مهندس موسوی و اینکه چه اندیشه پشت سر این پروژه ها خوابیده.
توضیحات اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی را درباره وضعیت سلامتی آقای موسوی با هم شنیدیم، چرا که اخیراً سایتی به اسم سایت سرات نیوز در مطلبی با عنوان اسطوره فراموش شده مدعی شده بود که وخامت وضعیت جسمی میرحسین موسوی این روزها بالا گرفته و اونچه که در این سایت ضد انقلاب خونده شده مدعی شده بود که این ضد انقلاب خبر بدی حال آقای موسوی رو منکر میشند. اما همونطور که در توضیحات اردشیر امیر ارجمند در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد با هم شنیدیم، اینطوری که گفته شده به نقل از سایت کلمه، حال آقای موسوی خراب نیست.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
در پی انقلاب اسلامی در ایران، بهمن کین شاهراه مهر را به روی واشنگتن و تهران همراهان دیرین بست.
That was the first tower collapse that we just saw. Here's the second one. This is the collapse of the second tower.
به دنبال حملات تروریستی مرگبار و بی سابقه به برج‌های دوقلوی نیویورک، پرزیدنت جورج دبلیو بوش،
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
پرزیدنت بوش در این سخنرانی جمهوری اسلامی را همراه با کره شمالی و عراق زیر فرمان صدام حسین محور شرارت خواند.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
بله، برنامه رهروان مهر و کین که امروز در مجله شامگاهی قسمت 47مش پخش شده بود رو میتونید اگر که از دست دادید در برنامه مجله نیمه شب در ساعت 12:30 همین امشب بشنوید. و اما اسکار، یک ماه و نیم به آخرین مهلت فرستادن نمایندگان سینمایی کشورها به آکادمی اسکار باقی مانده و رایزنی و بحث و جدل برای فرستادن فیلمی شایسته از ایران بالا گرفته. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
جدای نادر از سیمین، یه حب قند، پایان نامه، اخراجی های سه، امسال چه فیلمی از ایران به اسکار فرستاده خواهد شد تا شاید در میان 5 نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم خارجی جای گیرد؟ این سوالی است که با نزدیکتر شدن به تاریخ مهلت فرستادن فیلم به آکادمی اسکار در میان سینماگران، مسئولین سینمایی و علاقه‌مندان هنر هفتم بیشتر از پیش مطرح شده است. در تازه‌ترین اظهار نظرها، محمد عتبایی از مسئولین سابق جشنواره بین‌المللی فیلم و تئاتر فجر و کارشناس امور بین‌الملل سینمایی ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشان ایران ایسنا، فیلم جدایی نادر از سیمین، آخرین ساخته تحسین شده اصغر فرهادی و برنده جایزه خرس طلای برلین را بهترین انتخاب می‌داند و معتقد است که همراه با تمامی دوستانی که در روزهای اخیر در این مورد اظهار نظر کردند، امسال ساده ترین سال سینمای ایران برای انتخاب نمایندش به آکادمی اسکار است. او اضافه کرده آنقدر فاصله بین فیلم جدایی نادر از سیمین و سایر فیلم ها وجود دارد که نباید هیچ تردیدی برای انتخاب این ساخته فرهادی داشت.
چرا حاضر نیست؟ آقا بگید چرا حاضر
چرا
نیست؟
چرا خودت میدونی؟
من نمیدونم. لطفا یه دور دیگه توضیح بده چرا حاضر نیست؟
ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید توی موقعیت باشیم بریم خارج.
تو یه دلیل بیار چرا باید بمونم.
من هزار تا دلیل برات میارم.
یکیشو بده.
یکیش پدرم. من پدرم نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زنتو میتونی ول کنی.
من کی تو رو ول کردم؟ تو منو کشوندی دادگاه.
چی کار کردی؟
پیش از این نیز بهمن فرمانارا، فیلمساز پیشکسوت ایرانی، گفته بود هر فیلمی جز جدایی نادر از سیمین کاندیدای کشور ایران برای معرفی به جایزه اسکار باشد به کلی اتلاف وقت است و دلایل آن را موفقیت مالی و هنری این فیلم و قدرت پخش کننده آن در آمریکا، یعنی کمپانی سونی پیکچرز، عنوان کرده بود. سازنده خانه‌ای روی آب همچنین شانس فیلم جدایی نادر اسیمین را از فیلم پایان نامه ساخته حامد کلاهداری بیشتر دانست و اضافه کرده بود این خطر وجود دارد که فیلم پایان نامه به خاطر ارتباط تهیه کنندش با معاونت سینمایی به اسکار فرستاده شود. از سوی دیگر روح الله شمقدری در واکنش به این اظهارات آقای فرمانارا آن را ساده و عوامانه خواند و گفت حتی به شانس انتخاب پایان نامه برای اسکار هم فکر نکرده است. فیلم پایان نامه به خاطر پرداختن به موضوع کشتن ندا آقا سلطان که به نمادی از جنبش سبز تبدیل شده مورد انتقاد شدید بسیاری از سینماگران و اهالی رسانه‌های طرفدار اصلاح طلبان قرار گرفت و بحث برانگیز شد.
بیرون دارن سر و کله مردمو با باتو میشکنن و تو اینجا نگران پول شیشتی؟
راستی بگو کیا اونجا دیدیم؟
کی؟ اون دختره که همراهی رفیقت دختر من از خونه فرار کرده است.
اما خبرگزاری فارس در گزارشی که تاریخ پنجشنبه 27 مرداد را بر خود دارد فیلم یک حبه قند ساخته رضا میرکریمی که هنوز در ایران به نمایش درآمده را دارای شایستگی برای معرفی به آکادمی اسکار دانسته است. خبرگزاری فارس نزدیک به اصولگرایان این سوال را مطرح کرده که چرا در ماه اخیر گروهی از هنرمندان و رسانه افکار عمومی را به معرفی فقط یک فیلم خاص به عنوان نماینده ایران به اسکار مشغول کردند؟ که منظور این خبرگزاری فیلم جدایی نادر اسیمین است که به خاطر حمایت سازندش اصغر فرهادی از جعفر پناهی و گروهی از اهالی سینمای ایران که مجبور به مهاجرت از ایران شدند مغضوب رسانه‌های طرفدار دولت و رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته. این در حالی است که فیلم یه حبه قند به خاطر اظهارات رضا میرکریمی در مورد عدم شایستگی داوران 29مین دوره جشنواره فیلم فجر مورد توجه داوران قرار نگرفت و سیمرغی هم نصیبش نشد. جمال شورجه فیلمساز فیلم‌های جنگی هم در گفتگو با سایت سینمای ما خواستار تحریم جوایز اسکار شده و فیلم جدایی نادر اسیمین را متهم به سیاه‌نمایی کرده که همسوی سیاست‌های قدرت‌های غربی است. قرار است هیئتی متشکل از 9 سینماگر زیر نظر بنیاد سینمایی فارابی نماینده امسال سینمای ایران به اسکار 2012 را تا اول اکتبر 9 مهر ماه تعیین کنند. سینمایی که تنها یک بار با فیلم بچه‌های آسمان مجید مجیدی طعم نامزدی در بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار را چشیده است.
مردم نمیاد بپوشمش.
باز داری بهونه میاری یا؟
نه به خدا کفشا خیلی کثیف شده.
خب میشه.
His sister has always depended on him. His parents have always trusted him.
گزارش همکارم مانیا منصور رو درباره نماینده‌ای که قرار ایران به آکادمی اسکار بفرسته با هم شنیدیم و یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که درباره این موضوع و البته موضوعات دیگه‌ای که دوست دارید و علاقه‌مندید می‌تونید زنگ بزنید به شماره پیامگیر رادیو فردا و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ما ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. 20420221124113 شماره پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ که یکی از شنوندگان اتفاقاً گلایه کرده بود با فرستادن اسمس که من شماره تلفن رو خیلی تند میگم برای همین این بار یه خورده آهسته تر تکرار میکنم 20420221124113 امیدوارم موفق شده باشید این بار که شماره پیامگیر ما رو یادداشت بکنید و به ما زنگ بزنید هم میتونید در مورد برنامه‌های رادیو فردا اونجا اظهار نظر بکنید هم درباره مسائلی که بهش علاقه‌مند هستید و در radiofarda.com هم میتونید اخبار و اطلاعات رادیو فردا رو در اینترنت دنبال بکنید و اگه خیلی اینترنت بازید و چه بسا اصلا صدای من رو همین الان دارید از پخش آنلاین اینترنتی ما میشنوید یادآوری بکنم که اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید facebook.com/radiofarda صفحه رادیو فرداست در شبکه اجتماعی فیسبوک میتونید برید اونجا لایک بزنید خبرهای رادیو فردا در اون صفحه منتشر میشه و اونجا میتونید پای هر مطلبی یک کامنتی هم بذارید.
بیان والا یه بدرن والا به خدا چار لنگ و هفت لنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آبه جان تبل های
گل آقا دیلم هر گرم ایلم
مجد
نوای های موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
بابا شنیدن این آگهی آدم رو به وجد میاره، چه برسه به این که بهتون بگم تا شروع پخش ترانه های محلی رادیو فردا تنها 20 ثانیه باقی مونده. به محض اینکه بنده باهاتون خداحافظی بکنم و مجله شبانگاهی در ساعت 10:30 تموم بشه، پخش ترانه های محلی رادیو فردا شروع میشه. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم میریم سراغ این ترانه های شنیدنی محلی.